مما لا یعتبر استدامته حکمن کل احرام فیبنی علیه لذرتد بعده خب راجع به مجموعه حج بحث کرد که اگر کسی حج رو انجام داد مسلمن ثم ارتد ثم عاد الی الاسلام اعاده حج بر او واجب نیست، مجزی حجی که انجام داد. حالا که بعد این مطلب نسبت به ابعاد و اجزاء حج هم فل جمله هست، فل جمله، البته به تفصیلش بعدها باید بحث کنیم. در بحث واجبات حج، اجزاء حج، بعضی از اجزاء حج درش استدامه شرطه و به تعبیری بعضی مثل صاحب جواهر یا صاحب حدائقه، یک از این دو تعبیرشون این بود که زمان قید بعض اجزائه، مثل طواف شخص از ابتدای شروع به طواف تا انتها باید بر شرایط صحت عمل باقی باشه، بر شرایط صحت عمل باید باقی باشه. یکی از شرایط صحت عمل عبادت بیشک اسلامه، اما عبادت کافر باطل بود، چون اسلام شرط صحت بدون شک. در مثل طواف دلیل داریم که شرایط صحت عبادت از ابتدا تا انتها باید محفوظ باشه. لذا تعبیر کردن زمان که گفته میشه، مراد همون ظرفی رو که در اون ظرف مشغول انجام اون جزء بودی، تعبیر کردن زمان جزءه. تعبیر حالا شاید خیلی مناسب نباشه زمان جزء باشه، برای که مطلب واضح بشه اینجور تعبیر میکنن که زمان جزءه، باید در مجموعه زمانی که مشغول اون جزء از واجبات حج بودی شرایط باشه. قهران اگر کسی در اثناء طواف ارشادات براش حاصل شد دوباره برگرده مسلم بشه، طوافش هم باطله. اما در مثل احرام دلیل داریم، اینو باید خب هر کدوم به دلیل خاص اثبات بشه، که استمرار شرط نیست. اگر محرم شد کالا احرام به چی محقق میشه بعدها خواهد آمد. احرام مرا صوبین نیست، صوبین جزء واجبات احرامه. احرام خواهیم رسید که به تلبیه محقق میشه یا به سیاق هدی محقق میشه، که بعدها میاد اینا. احرام حرام کردن یک سری امور بر خود، مثل اینکه در نماز احرام به تکبیره محقق میشه، تکبیره احرام گفتن الله اکبر اول نماز باعث حرمت مثلا اکل و شرب میشه، حرمت قهقهه میشه، حرمت تکلم میشه به غیر ذکر و واجبات نماز، میشه تکبیره احرام. اونجا هم تلبیه باعث احرامه، حالا اونجا دلیل داریم که اگر کسی محرم شد به تلبیه ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام، لازم نیست تجدید کنه تلبیه رو، واجب نیست تجدید تلبیه که احرام مجدد بشه. بنا علی ما مضا، همون احرام قبل، اونجا رو تعبیر میکنن زمان جزء نیست. خب الان اشاره بار میگه این دیگه به تفصیل باید رو هر کدام از اجزا در وقت واجبات ارکان حج مشخص بشه، کدام یکی مثل طواف، کدام مثل احرامه. میفرماید و کما لا یقتل مجموع الحج به ارتداد کذا بعض الحج، البته نه هر ابعاضی، ابعاضی که لا یعتبر و استدامهش، به اصطلاح زمان تعبیر میکنن جزئش نیست، لا یعتبر و استدامهش از نظر حکمن، مثل احرام برخلاف طواف مثلا، فیبنی علیه، بر همون احرام، لبر تد بعد الاحرام، اگر تلبیه رو گفت که دیگه میشه محرم، یحرم علیه تروک که خواهد آمد انجامش برو حرام میشه، محرمات به احرام به تلبیه دیگه اونو حرام میشه بر شخص. حالا اگر مرتد شد باید دوباره احرام، نیت احرام، تلبیه به نیت احرام دوباره باید صورت بگیریم؟ فهمت؟ نه، اینا باید به تفصیل بعد بیاد. اما بحث دیگه، ولو حج مخالفاً ثم استبصر لم يعد الا ان يخل بركن عندنا لا عنده. در روایات فراوانی داریم که اگر کسی در زمانی که سنی بود حج رو انجام داد بعد شیعه شد، لا یجب علیه، لا تجب علیه الاعاده. روایات فراوانه در این زمینه. در روایات تعبیر به همین نحوه که لو استبصر المخالف لا یجب الاعاده برو. هیچ قیدی تو روایات نیست. در متون فقهی بعضی از متون به این نحوه الا ان یخل به رکنن، یک بعضی از متون فقهی داره الا ان یخل به رکنن اندنا، اندنا اضافه کرده. بعضی از متون فقهی داره الا ان یخل به رکن اندهو، نه اندنا. خب این تعبیر یک تو متون فقهی به کار رفته، الا ان یخل به رکن یکی، الا ان یخل به رکن اندهو یکی، الا ان یخل به رکن اندنا یکی. قاعدتا اگر به روایات نگاه کنی، روایات که این استثناء توش نیست، البته از خارج میدونی، اگر یک سنی حج انجام داد اخل بما هو رکن انده، خب این از نظر خودشم حجی انجام داده فاسده، این شیعه بشه یا نشه از نظر خودشم واجب اعاده کنه، این بیان نمیخواد. اگر امام مطلق گذاشته در روایات که لب استبصر المخالف لا یجب اعاده برو، این استثناء توش نیست، چون این استثناء بیان نمیخواد. بالاخره اگر حج انجام داده اعاده نمیخواد، حج صحیح انجام داده باشه لااقل از نظر خودشون. اگر از نظر خودشون هم حج انجام داده باطل بوده، خب بیان نمیخواد دیگه، اعاده لازمه، استثناء ذکر نمیخواد چون واضحه. قهرن نقطه‌ای که مورد سوال قرار میگیره این نقطه است. اگر سنی حج انجام داد اخل به رکن اندنا، اما اندهم اخلال به رکن حساب نشه، نمونش اینه، از نظر شیعه در حج تمتع اقتران نیت بین اعمال، نیت اعمال عمره و اعمال حج، چون در بحث های بعد خواهد آمد سه رقم حج داریم، تمتع عمره، تمتع قران افراد. حج تمتع مال کسانی است که دورند، اون دوتا مال کسانی است که مکه و اطراف مکه، که حالا مشخص میشه فاصله با چه فاصله ای. فرقهایی که فرق اساسی دارن از نظر شیعه دو فرقه، یکی این که حج تمتع اول اعمال عمرشه بعد تمتع، حج تمتع اول اعمال عمرشه بعد اعمال حج، که عامه هم اینو میگن اول اعمال عمره بعد اعمال حج. در افراد و قران اول اعمال حج بعد اعمال عمره، از این جهت قران و افراد در مقابل حج تمتع از نظر تأخر اعمال عمره از اعمال حج در اون دو تقدمش در حج تمتع. اما در حج تمتع شیعه معتقده که واجب بین اعمال حج، اعمال عمره که اول انجام میده و اعمال حج که بعد انجام میده، واجب احلال از احرام در بیاد و برای اعمال حج دوباره باید احرام ببنده، لذا بهش میگن حج تمتع، که بعدها میگه وجه تسمیهش هم به تمتع همینه و عمر همین رو ممنوع کرده، خروج از احرام بین اعمال عمره و حج، که متعتان کان توفی عهد رسول الله که گفت من ممنوع میکنم راجع به حج تمتع اینه. شیعه معتقد احلال واجبه، یخرج من الاحرام و یتمتع به اون چه که ممنوع میشه در زمان احرام، امور زیادی ممنوع میشه، میگن با خروج از احرام میشه متمتع و بهرمند از اون چه که ممنوع بود، بذار بشن حج تمتع. اونا این احلال رو ممنوع کردن. حالا ببینید اگر یک سنی که اهل مدینه است مثلا که باید حج تمتع انجام بده، اگر حج تمتع رو به سبک خودشون انجام داد، یعنی بین اعمال عمره و حج، محل نشد. از نظر ما باطله، از نظر خودشون صحیحه. اینجور آدمی اگر بعد شیعه شد باید حجش رو اعاده کنه. اطلاق روایات اقتضا میکنه نه، وقتی میگه یک سنی وقتی شیعه شد اعاده نمیخواد حجش، اصلا نظرش به همین قسمت هاست دیگه، به همین رقم حج انجام دادن هاست. نقطه اساسیش میشه همین جاها. اگر بگیم الا ان یخل به رکن اندنا، این تخصیص اکثره، اونایی که حج تمتع انجام میدن، سنی هایی که حج تمتع انجام میدن، از نظر ما حج تمتع همشون باطله، همین رو باید اعاده کنن. اگر بگیم الا ان یخل به رکن اندنا، بله یه وقت اخل به رکن اندهم، خب اون که دیگه خودشم معترفه، میگه حجی که انجام داده بودم باطل بود. البته یک سوال مطرحه که شون به این نپرداخته، اگر یک سنی در زمانی سنی بود به سبک شیعه حج انجام داد، آیا صحیحه؟ حالا شیعه شد، آیا صحیحه؟ اخل به رکن اندهم، اما اخلال به رکن اندنا نکرده، آیا صحیحه؟ ادعی فهمودن نه این حج هم فایده نداره، باطله، باید اعاده کنه. جهتش اینه که اون با این حجی که در زمان سنیگریش به این نه انجام داد چطور قصد قربت کرد؟ عملی که میدونی معتقدی باطله چطور قصد قربت میکنی؟ مشکل قصد قربت پیدا میکنه. لذا اینم مطرحه و اشکالی هم که مطرح میکنن برای عدم لزوم، برای لزوم اعاده رو همین جهته. اگر در زمان سنی بودنش حج تمتع رو به سبکی که شیعه میگه انجام داد، حالا شیعه شد باید اعاده کن، چون اخل به رکن اندهم و مشکل تمشی قصد قربته، تو که میدونستی باطلش تو رو امر انجام داری، معتقد بودی به این حجم که امر عبادی توسلی نیست که بگیم حالا نفس العمل واقع شد شده دیگه. حالا تعبیر مرحوم شهید اول، شهید ثانی، شهید اولم در دروس اینه که الا ان یخل به رکن اندنا. مرحوم صاحب جواهر تلاش میکنه که الا ان یخل به رکن اندهم قرار بده مطلب رو، تعبیر به اندنا رو هم براش توجیهات ذکر میکنه که اینم برگشت کنه به همون اندهو. حالا که بحثش مفصله، یک بیان رو نقل میکنه که اگرم کسانی تعبیر کردن الا ان یخل به رکن اندنا، اینم برگرده به همون الا ان یخل به رکن اندهو. میاد بین ارکان حج از نظر اونا و از نظر ما یک نسبت سنجی میکنه و ارکان حج از نظر ما میشه اخص. الا ان یخل به رکن اندنا قهرن اخل به رکن اندهم، هر اخلال به رکن اندنایی اخلال به رکن اندهم هم هست. بنابراین الا ان یخل به رکن اندنا برگرده به الا ان یخل به رکن اندهو. بعدم این سوال رو مطرح میکنه، فلو اخل به رکن اندهو، که اخلال به رکن اندنا نیست وقت چی؟ که مشکل قصد قربت رو از جایی مطرح میکنه. اونم باید اعاده شه چون قصد غربت متمشی نمیشه. دیگه حالا اینا مبتنی بر اینه که نظرات عامه در بحث ارکان حج و نظرات شیعه همه بیان بشه و مشخص بشه که اخلال به رکن اندنا هر کجا باشه اخلال به رکن اندهم هم هست و اینو برش نقض میکنن خیلی. ازا باید یک تعبیر رو بیشتر نداشت یا اساسا بریم سراغ روایات دیگه. روایات فرموده از تبصر المخالف اعاده واجب نی، اعاده حجش واجب نی. اگر هم مخواهیم استثناء کنیم قاعدتا باید بگیم الا ان یخل به رکن اندهو. این البته منافاتی با اطلاق روایات نداره، نگید این استثناء تو روایات که نیست، بگیم بیان نمواد، چون اگر اخل به رکن انده وجود در بحث صلات رو اگر خوندید باب صلات رو اینجوری بود مطلب در بحث صلات هم خوب مطرح بود. اگر یک سنی شیعه شد آیا نمازها رو باید اعاده کنه یا نه؟ فرمودن نه الا ان یخل به رکن انده. خب باید قاعدتا اینجا همون جوری باشه. اندنا بخوایم بگیم اخلال به رکن کند اندنا، در همین مثال گفتیم مسئله حج تمتع، تمتع همه مخالفین میشه باطل نظر ما، پس باید اعاده کنن. این همه تخصیص اکثره از اون نسبت سنجی که عرض کردیم خیلی
خصوص بین این که اخلال باشه و فقه شیعه باشه با تلازم این که قصد قربت نکرم، این که تلازم نده میشه بعض وقتا قصد قربت داشته باشه بعض وقتا نمیشه.
ببینید فرض اینه که او اگر بر مسلک عامه معتقد طبق مسلک عامه اون عمل فرعی شیعه رو باطل میبینه، بله اینجوری میتونید بگید اگر کسی در اصول اعتقادات سنی است اما در فروع مذهب شیعه رو در عرض مذهب مثلا شافعی میدونه، کمتر کسی همچین حرف رو میگه. یعنی از نظر فروع شیعه، از نظر اصول اعتقادات سنی. او بله او میتونه قصد قربت هم بکنه، اما خب این صغرا نداره، خیلی کم. اینا از اساس بناشون بر مخالفت در فروع منبعثن از مخالفت در اصول، اصول اعتقادات که حدائق رو ببینی نمونهاشو نقل میکنه که علی رغم فقه شیعه گاهی اوقات فتوا میدن با اینکه ادله هم نظر فقه شیعه رو اثبات میکنه، ادله مطرحی پیش خودشون. لذا میگیم به حسب نوع قصد قربت متمشی نمیشه. عبارت ببینید ولو حج مخالفن، اگر حج انجام بدهد در حالی که سنی بود غیر شیعه بود، ثم استبصر، بعد مستبصر بشود، لم یعد، اعاده نمی، لازم نیست اعاده، چون بعد میگه اعاده مستحب هست، اعاده واجب نیست ولو بعد استحباب رو قائل، الا ان یخل به رکن اندنا. از کردیم توی روایات استثناء اساسا مطرح نیست، لذا یک عبارتی داریم بعدن میگه که و نصوص خالیتون من القیل، یه عبارت یه سطر بعده در حاشیه مرحوم سلطان فرموده منظور از القیل اندنا و اندهو نیست، منظور از القیل الا، اصلا استثناء تو روایات نیست. معمولا محشینون القیل رو و نصوص خالیتون من القیل هشین معنا کردن القید رو به قید اندهو یا اندنا. منو سلطان فرموده القید یعنی الا، یعنی الا ان یخل به رکنه نیست تو ادله. ائمه اینو مطرح کردن تو این حساب که افرادی بودن مخصوصا در عصر امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما که سنی بودن، حج انجام دادن، شیعه شدن، بعد اومدن از حکم سوال می‌گردن، امام جواب می‌دادن که اعاده لازم نیست. به حسب نوع عملی انجام میدن مخالف با اون روشی است که حج در حج شیعه داره، مخصوصا در حج تمتع. این استدعا میکرده سوال رو، و یا اساسا کسی که شیعه شد میدونه علت سوال سائلین نوعا این بوده که حجی سنی انجام میده با حجی شیعه انجام میده عملا فرق میکنه، مخصوصا در تمتع. و ممکن هم است منشأ سوال این باشه که از نظر شیعه حقیقت دین تشیعه و اسلام شرط صحت عمله، رو این جهت سوال می‌گردن. از یک بحثی رو مطرح می‌کنه اینجا ظاهرا نداره اینو. کای این عدم لزوم اعاده علل قاعده است یا علل امتنانه، که نوعا قائلا علل امتنانه، قاعده اعاده، چون اسلام بیشک شرط صحت عباداته و بیشک حقیقت اسلام تشیعه. درسته حالا از نظر طهارت و نجاست از نظر بعضی از احکام معیار رو شهادتین قرار دادن، اما اون اسلام به حسب الحکمه، نه اسلام به حسب الماهیت. بعض از افراد حکم مسلم رو دارن، مثل مجنون هم حکم مسلم رو داره، مجنونه، مجنون که نه مسلمان بهش میگیم نه کافر، حکم مسلمان رو داره. اونا مگر محکوم به اسلامن از این بالاتر نیست. نظر ظاهریه، حکم ظاهریه. لذا تو بهار جلد 69 باب 101 باب 101 میشه صفحه 131 روایت رو ببینید. مجموعه روایت در نظر بگیرید دیگه. اگر کسی مقدار دقت کنه تو ادعیه، تو زیارات، تو احادیث، کاملا متجلیه. شما زیارت عاشورا رو که این ایام میخونید ابتداش و انتهاش رو ببینید. سعی کنید اون چینش حاکم بر زیارات ادعیه رو بهش توجه کنید. زیارت عاشورا بعد از سلام ها که داده میشه با فای تفریع میره سراغ سقیفه، از سقیفه شروع میکنه به لعن و دوباره لعنم باز به سقیفه ختم میشه. فلعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم سقیفه. تا میرسه به آخر که باز دیگه به صراحت اول و ثانی و ثالث مورد لعن قرار میگیرن. اول به صورت عام، آخر به صورت خاص. چون در سقیفه ابتدای در افتادن با اصل دین بود، حالا تجلیش در قالب عاشورا شد بعدن. یا اینا رو خیلی دقت کنید، در این حال که این ایام ایام روزه، اما به اون دقایقی هم که تو روزه ها هست دقت بکنید. شما لحوف سید ابن طاووس رو ببینید، از زینب سلام الله علیها تو گودی قسمگاه چی میگه؟ خیلی عجیبه. من تعبیرشم یادداشت کردم، پاره به بقیهش نداریم، بنای روزه نیست، بنای دقت در این تعبیره. به ابی من ازها اذکرهو یا اضحی اذکرهو فی یوم الاثنین نهبن یا نهبن. خیلی عجیبه. حضرت تو از زینب سلام الله علیها تو گودی قتلگاه میره سراغ سقیفه. اینا رو باید دقت کنید. و ابی من اضحی اذکرهو فی یوم الاثنین، من اضحی اذکره یوم الاثنین یا اضحی اذکره یوم الاثنین، مراد خود امام حسین سلام الله علیه، میگه لشکر تو یوم الاثنین قربانی شدن. یوم الاثنین روز وفات پیغمبر بود و تشکیل سقیفه. چون عاشورا، خود عاشورا طبق نقل روز جمعه بوده، از ها اذکره فی یوم الاثنین نهبن. خیلی خود کلمه نهبن یا نهبن یعنی قارتگری از روز دوشنبهی که یوم وفات پیغمبر بود و سقیفه تشکیل شد شروع شد. یه لشکریان تو او وقت قربانی شدن. به ذرف میکنیم شکی نیست که سنی بودن برید حتما این تو این قسمت حدائق رو ببینید، چون در کنار فرو باید به اینا پرداخت، به اصول اعتقادات، به مناسبت ها باید پرداخت. چون دیگه الان توجه دارید به صورت رسمی بها داده نمیشه متاسفانه به کلام، احادیثی در راستای کلامه، همه یه هزینه صرف احادیث در فقه میشه، در فرو میشه، با اینکه در رتبه بعده. اونجا ببینید ناسبی رو چجوری معنا میکنه صاحب حدائق؟ ناسبی که بیشک محکوم به کفره و محکوم به نجاسته، ناسبی رو معنا میکنه هر کس که عالمن به امامت هستن سلام الله علیه بعد از قدیر، ولایت حضرت رو نپذیره، ناسبی. اعلان مخالفت عالمن به حقانیت ولایت هستن سلام الله علیه محکوم به نجاست. نظر فقهیش اینه. بعدم میره سراغ اون احادیثی که در شأن ناسبی است که اون نماز بخونه و زنا کنه یکیه، چون نماز در راستای ولایته. اگر قرار باشه نماز در راستای در جهت مخالف ولایت باشه که با زنا چه فرق میکنه؟ خب زنا هم در جهت مخالفته، یعنی حق برهانیه، تعصب نیست. باطن نماز ولایته. دیگه اینو جلسه دیگه هم گفتیم، جاهای دیگه هم گفتیم. تأکیدات رو نماز همه و همه بر میگرده به اون اهدنا الصراط المستقیم. و او ولایت، اگر نمازم در راستای ولایت نباشه با زنا چه فرق میکنه؟ بزا اینا سوال برانگیزه، یعنی برای کسی که اهل فکره، برای کسی که حواسش جمعه، که من یک فرصت 70-80 ساله نهایت دارم، قراره تو این فرصت ابد خودم را بسازم، زندگی ابدی خودم را بسازم، دنبال کی بیفتم در 70-80 سال؟ عقل که قاصره، دنبال کی بیفتم؟ دنبال نور یا دنبال مشک لجن؟ که مشک لجنه، چرکه. خب قهرم کسی که حج انجام داده در حالی که روب مشک لجن بوده به جای روب نور، بعد سوال براش به وجود میاد، این حج من به درد میخونه؟ اینا باید به مناسبت ها در جای خودش گفته بشه. حجم رکن اساسی حج توافه، و باز تواف بنده به نماز توافه، و باز نماز هم رکنش ولایته. بزا حجم برمیگرده به ولایت. بزا جای سوال داره، این رو با توجه این وقت حساب ظاهره، احکام ظاهری یک چیزه، واقعیت یک چیز دیگه است. هیچ وقت گم نکنید مسیر رو. البته وظیفه ظاهری خب مشخصه، اما مبادا در این هیاهوهای ظاهر اون واقعیت مقفول قرار بگیره. اگر مقفول قرار بگیره عمر بگذره بیچاره ای. میزم که اینا علت سوال بوده. امام اگر میفهم باید لازم نیست اعاده از باب بعدم خواهد آمد که سقوط آدم از باب امتنانه، ولو عدل قاعده باید آده کنه، چون حج او حج کافره. اصل در عناوین حمل بر معنای واقعیشه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اسلام اونجا با ایمان به هم گره میخوره، معیارم میشه تسلیم بودن در برابر حکم پیغمبر. بزرگترین حکم پیغمبر مسئله ولایت بود، پس نه اسلامی نه ایمانی اگر تسلیم این نقطه نباشه. خیلی ضرب میکنیم اگر کسی یک مقدار تو بحث امامت کار کنه، اصلا مواجهش با قرآن یک مواجهه دیگه میشه، و هر کجاش نگاه میکنی امامت میبینی، ولایت میبینی. به هر آیه که براتون مطرح کنم میتونید امامت رو اثبات کنید از هر آیه. اگر کسی توی این مسیر مدتی کار کنه، لن یفترقا جهتش اینه که قرآن و فطرت یک حقیقته، دو تجلی داره، خروج شیء عن نفسه که ممکن نیست، لذا فرمود لن یفترقا. حقیقت یک حقیقت، وقت میفهمید علی مع الحق و الحق مع علی یعنی چی؟ علی مع الحق روشن به نظر میاد، اما الحق مع علی یدور حیث ما داره، حق دائر مدار اوست. اینا وقت معلوم میشه یعنی چی که ماهیت امامت روشن میشه. بعضی روایات ما داریم در ذیل مسئله امامت که آدم جرأت نمیکنه تو بعضی محافل، خیلی از محافل اون روایات رو بخونی، چون شیعه هم قدرت حزمش در حد نیست. ممکنه نسبت قلو داده بشه به شخص، اونی که قلو نیست کاملا رو منطقه. اشاره کردیم روایاتی داریم که امام می‌فرماید فقط درباره ما ربوبیت الوهیت نگید، هرچی میخواید بگید، کم گفتید. ربوبیت و الوهیت هم باید توجه بکنید چیه؟ کمال بی منتها به ذات. اگر کمال بی منتها بلغیر شد دیگه الوهیت نیست، امامت میشه. لذا انکار این حد که در اون زمانی که در این مسیر نبودی، خب برای خود شخص شبهه به وجود داره که این صحیح یا باطله، بلکه قطع و بطلان داره. اگر استفسار واقعی باشه، یقین داره حجی که انجام داده باطله، یقین داره نمازی که انجام داده باطله، سقوطش امتنانیه نه علال قاعده. الا ان یخل به رکن اندنا لا اندهو، میگه اندنا بگید نه اندهو، الا مقیده المصنف در دروس صفحه 85 ما انهو اکس در صلات، در صلات فرموده معیار اندهویه، لو اخل به رکن اندهو قضا و الا لازم نیست، ولو اخل به رکن اندنا فجعل الاعتباره به انجام صلات و صحیحتن اندهو لا اندنا. و النصوص خالیتون من القید، این من القید یعنی چی؟ نوعا محشین فرمودن مراد از القیدن انده و اندنا. من سلطان فرموده من القیدن اصلا قید الا الا اصلا نیست دوره باید این الا رو اگر میگن فقها میگن فقها اگر الا رو بخوان بگن الا ان یکون الا ان یخل به رکن انده خب طبق روایت حرف زدن اگر بخوان بگن الا ان یخل به رکن اندنا ای خلاف روایات میشه روایات که مطلقه ظهورش در عدم استثناست شما اگر بگید الا ان یخل به رکن انده خب اینم استثناست میگیم این استثنا بیان نمیخواد و خودش هم میفهمه که باید اعاده کنه این تمام بلا فرق بینم این جمله‌ای که مرحوم شهید ثانی داره که عرض صاحب حدائق خیلی شدید بر این جمله میتازه لا فرق بین من حکم به کفرهی من فرق المخالفین و غیرش یا حتی محکومین به کفر هم همینجور حتی ناسبی هم همینجور در ظاهر نه ظاهر نه پاد بگه اطلاق داره خب ما ادله راجع به ناسبی داریم اونا خودش مقید اطلاق ادله است لازم نیست ادله که در ناسبی داریم بگه حقش رو نمیخواد اعاده کنه ناسبی اگر ملحق به کافر شد نجس بود بل اتفاق اسلام در اون نیست و اسلام شرط صحته خود دیگه اسلام ظاهری هم در حق او منتفی از در همه و من الاخلال به رخ حجه و قرانن به معناه و انده یک نمونه رو میگه اخلال به رکنن انده و یک نمونش اینه که حج را قرانن به معنایش نزد خودش حج قران انده و اقتران بین نیت مقرون میکنه بین نیت اعمال عمره و حج در تمتع باید نظر شیعه باطله نه مخالفت در نوع حج معتبر اندنا الا المخالفت ماشاءالله بعد ظاهران اینجوریه من نه بیشتر اومدی دیر
ای آقا صلیبی آیا اسلامی آیا احمدی علی آیا اسدی آیا بختیار آی بخشی آی بغدادی آی بهرامی آی بهشتی سندی آی بیزاوی چی؟ آی بیزاوی آی توبهش آی تقیزاده آی جابری
آقا متعجب خوندید
آی جلیلی آی حسنپور آیا کی کی؟